ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در دومین شب از دی ماه ایران. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با همکارانم که برای این برنامه زنده و بخش‌های مختلفش تلاش کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، پارلمان اوکراین قانون عدم عضویت این کشور در بلوک‌های مختلف را لغو کرده. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین در سال 2010 قانونی به تصویب رسانده بود که عضویت اوکراین را در بلوک‌های مختلف ممنوع می‌کرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه امروز لایحه جدیدی را که پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی این کشور هفته گذشته ارائه کرده بود با اکثریت 303 رأی موافق تصویب کرد. بر اساس این لایحه قانون قبلی لغو می‌شود و اوکراین به سوی عضویت در سازمان نظامی ناتو گام برمی‌دارد. روسیه با ابراز ناخرسندی از این اقدام آن را اقدامی غیر دوستانه خواند. 700 فعال مدنی در ایران و خارج از کشور روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گلرو بهره گیرد. در این نامه آمده است اسید پاشان در جامعه آزادند و مهدیه گلرو بازداشت شده، این عادلانه نیست. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. او در سالهای اخیر چند بار دستگیر و زندانی شده. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با آیت الله سیستانی در نجف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت با آیت الله سیستانی درباره مسائل مختلف از جمله موضوع تروریست‌ها در منطقه سوریه، عراق و دیگر نقاط صحبت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفت گسترش روابط تجاری با عراق یکی از اقداماتی است که ایران آن را پیگیری می‌کند و این مسئله نیز برای آیت الله سیستانی توضیح داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت همراهش در ادامه سفر منطقه‌ای به سوریه و لبنان بامداد سه‌شنبه از بیروت وارد نجف شد. او در عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور نیز دیدار می‌کند. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری میتواند در بخش‌های فولاد، ریل راه‌آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است، استفاده شود. موافقت نامه این خط اعتباری روز سه‌شنبه بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا شد. در حالی که سازمان میراث فرهنگی دفن کشته شدگان جنگ را در میدان امیر چخماق یزد مغایر قانون دانسته است، پیکرهای 6 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ روز سه‌شنبه طی مراسمی در این میدان دفن شد. روز دوشنبه دیروز نیز پیکر 2 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ در همین محل دفن شده بود. مجموعه امیر چخماق یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی شهر یزد است و قدمت برخی از آثار آن به دوره تیموریان می‌رسد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان میراث فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام مغایر قوانین مربوط به حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی است. معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی نیز پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود در صورت دفن اجساد در این میدان، پرونده ثبت جهانی این مجموعه و بافت تاریخی یزد از دستور کار یونسکو خارج خواهد شد. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور موضوع بحث در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد. بر پایه تحقیقات سازمان ملل ملل درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، شهروندان این کشور با فجایع هولناک مواجه بوده و تحت گرسنگی، کار اجباری و شکنجه قرار می‌گیرند.
خیلی از شما ممنونم. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت تا 25 دقیقه آینده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که دستیابی به توافق هسته‌ای امکان پذیره. تهران پرهزینه ترین شهر ایران. و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. در خبرها در مورد سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق شنیدید که او روز سه‌شنبه امروز با آیت الله سیستانی در نجف هم دیدار و گفتگوی داشت. اما در مورد این دیدار همراه بشیم با همکارم ایلیا جزایری در منطقه تا جزئیات بیشتر رو بشنویم. میتونی برای ما بگی ایلیا چه مواردی در این دیدارها مطرح شده و بیشتر بحث بر سر چه مسائلی بوده؟
آزاده، بحث بیشتر بر سر مسئله مبارزه با تروریست و مسئله با مبارزه با گروه‌های تندرو بوده، اینطور که آقای لاریجانی بعد از دیدار با آیت الله سیستانی در کنفرانس خبری خودش گفته که این مرجع تقلید شیعیان خواستار این شده که تمام تلاش‌ها و همچنین توانایی‌ها و نیروها بسیج بشه برای مبارزه با گروه‌های تندرو در منطقه. در مقابل آقای لاریجانی ابراز آمادگی کرده از طرف جمهوری اسلامی ایران که آماده هست تمام هر چی در توان داره رو بگذاره برای مسئله مبارزه با گروه‌های تندرو و گفته تا اینجای کار جمهوری اسلامی ایران حضور داشته در جنگ با گروه‌های تندرو و گفته کشورهای منطقه هستند که همه اینها باید بسیج بشن برای این هدف.
از گروه‌های تندرو گفتی و حملات تروریستی، اما درگیری‌ها در منطقه مختلف عراق همچنان ادامه داره.
چند محور درگیری بوده امروز. یکی محور موصل هست. نیروهای دولتی عراق تونستن شهر موصل رو محاصره کنن و مجبور کنن شبه نظامیان گروه داعش رو به عقب نشینی به سمت جنوب در استان الانبار. محاصره شهر موصل مقدمه هست برای آغاز عملیات حمله به این شهر برای بازپسگیری اون، که البته در حال آماده کردن مقدماتش هستن نیروهای عراقی. اما در استان الانبار شبه نظامیان داعش در مناطق جنوبی الانبار در اطراف رمادی و همچین شهری پیشروی داشتند، برخلاف اون چی که در موسر روی داد. در منطقه بیجی هم شبه نظامیان پیشروی داشتند، اما در شهر سنجار کردها شبه نظامیان کرد تونستن محله های بیشتری رو بازپس بگیرن.
در کنار این مواردی که گفتی، برخی از مردم هم تلاشایی میکنن برای دفاع از خودشون. مثلا عشایر سنی در اربیل گفتن قصد دارن گارد ملی تشکیل بدن هم با حمایت اردن. این گارد ملی دقیقا چی هست؟ چی کار قراره بکنه؟
گارد ملی نیروهای بسیج مردمی هست در حقیقت، اگر بشه تشبیه کرد اونها رو. این گارد ملی شاید ادامه همون شوراهای بیداری باشه که در زمان حضور آمریکا در عراق تشکیل شد از طرف عشایر سنی و کمک کرد به نیروهای دولتی و نیروهای آمریکایی در مبارزه با القاعده. گویا اینطور که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بوده، دولت عراق در حال آماده کردن پیشنویسی برای قانونی کردن این تشکیلات است. این تشکیلات در درجه اول در منطقه سنی تشکیل میشه توسط عشایر سنی استان الانبار که از سوی اردن حمایت میشن، که قرار هست با تشکیل تشکیلات رسمی کمک های از نیروهای دولتی و خارجی دریافت کنن برای مبارزه با تندروها. گفته میشه که دولت عراق قصد داره این تشکیلات رو گسترش بده به تمام مناطق عراق برای اینکه از هر منطقه و هر استانی نیروهای مردمی حضور داشته باشن و وجود داشته باشن برای دفاع از منطقه خودشون در کنار نیروهای دولتی.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزایری همکار من در منطقه بود. اما آخرین خبرهای عراق شنیدید، از جمله سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق و دیدار او با آیت الله سیستانی. اما همونطور که در این گفتگو شنیدید، فعالان مدنی گفتند که گروه خلافت اسلامی از مجازات شلاق و زندان برای زنان و خویشاوندان آنها استفاده می‌کنند، در صورتی که پوشش مورد نظر این گروه رعایت نشه یا با افراد غیر محرم تماسی وجود داشته باشه. اونها طرح‌هایی رو برای جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها اجرا کردند و درس و کتاب مدرسه‌ها رو هم مطابق با اونچه که قانون شریعت می‌نامند تغییر دادند. همینطور گفته شده که ازدواج‌های زود هنگام بین دختران عراقی و سوری رو به افزایش هست. والدین این دختران از بیم اینکه فرزندشون به اجبار به عقد یکی از جنگجویان افراطی اسلامگرا در بیاد، اونها رو در سن پایین به عقد نزدیکانشون در میارند. جزئیات رو از محمد زرقامی بشنویم.
اواسط روز است که مردی مسلح وارد یک مدرسه دخترانه در فلوجه می شود. او سفارش های ویژه‌ای را با خود به همراه آورده است. این بسته سفارشی حاوی مقدار زیادی دستکش و روبنده برای دختران دانش آموز است. گروه خلافت اسلامی پوششی رسمی را برای زنانی که در محدوده مناطق تحت سیطره آنها زندگی می کنند تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه خلافت اسلامی کارهایی را آغاز کرده تا از حضور زنان در عرصه‌های عمومی بکاهد. در ماه‌های گذشته صدها تن از زنان و دختران اقلیت یزیدی در عراق ربوده شده و به عنوان برده در اختیار افراطیون اسلامگرا قرار گرفتند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به وضعیت دختران یزیدی در بند از شکنجه، تجاوز و سوء استفاده از آنها به عنوان برده جنسی گزارش داد. در گزارش این سازمان حقوق بشری به حضور دختران نوجوان 10-12 ساله پرداخته شده و گفته شده است که بسیاری از دختران ربوده شده دست به خودکشی زدند. هانا ادور، یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در عراق، به آسوشیتد پرس میگوید که در موسل گروه خلافت اسلامی زندگی زنان را 180 درجه تغییر داده است. فعالان مدنی میگویند این گروه اسلامگرای افراطی حداقل 8 زن را که به زنای محسنه متهم شده بودند در مناطق تحت کنترلشان در شمال سوریه سنگسار کردند. خانم ادور میگوید که حداقل 10 زن نیز در موسل تنها به دلیل آشکارا سخن گفتن علیه مواضع این گروه کشته شدند. فعالان مدنی میگویند که در شمال حلب مردان مسلحی را دیدند که با در دست داشتن تعلیمی زنانی را که به اعتقاد این مردان مسلح پوشش مناسبی نداشتند میزدند. بری عبداللطیف، یکی از این فعالان که همکنون در ترکیه ساکن است، تعریف میکند که آنها گاهی با تعقیب زنان تا خانه پدران آنها را بازداشت میکنند و یا با ضبط کردن شناسنامه‌شان از زنان میخواهند تا همراه با پدرانشان برای بازپسگیری شناسنامه مراجعه کنند. از دیگر سو گروه خلافت اسلامی با تشکیل نیروی نظامی با نام خنسا که تمام افراد آن زن هستند، با گشت زنی در خیابان‌های برخی مناطق تحت کنترلشان زنان را مجبور می‌کنند تا محدودیت‌های پوشش مد نظر این گروه را رعایت کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19 و 12 دقیقه است در تهران و برمیگردیم به ایران. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با گروه 5+1 در صورتی که حقوق ایران نقض نشه امکان پذیره. با این حال به گفته او، ایران زیر بار فشار تحریم‌ها خم نمیشه و زیاده خواهی غرب باید به پایان برسه. فعین آسمی نگاهی داره به گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با روزنامه فاینانشال تایمز.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز 17 دسامبر 26 آذر ماه در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که اگر توافق هسته‌ای با گروه 5+1 صورت نگیرد، ما نخواهیم مرد و اگر هم موفقیتی در این زمینه حاصل شود، به بهشت نخواهیم رفت. با این حال، آقای شمخانی گفته که ایران تلاش می‌کند درهای گفتگو را در حصول توافق با غرب که تعهدات قبلی خیش را نقض کرده، همچنان حفظ کند. آقای شمخانی اشاره به این تعهدات نقض شده کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واقعا خواستار توافق هسته ای است، گفته اگر او به دنبال بهانه برای پایان دادن به مذاکرات بود، در طول یک سال و نیم مذاکرات زمان کافی را برای این کار داشت. ایران و گروه 5+1 سوم آذر ماه و بعد از آن که موفق به دستیابی به توافقی جامع نشدند، موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه تمدید کنند. علی شمخانی که در تهران و در دفتر کارش با روزنامه فاینانشال تایمز گفتگو می‌کرد، همچنین گفت مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً بر سر مسئله هسته‌ای ایران است و موضوعات دیگر را در بر نمی‌گیرد. آقای شمخانی همچنین گفت ایران و آمریکا در زمینه عراق با هم همکاری ندارند. او گفت اگر ایران در پی دادن مشاوره نظامی به ارتش عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش باشد، دولت عراق را مطلع می‌کند و اگر آمریکا در آن عملیات دخیل باشد، تهران در آن دخالتی نمی‌کند. آمریکا پیشتر هر گونه همکاری با ایران را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش رد کرده بود. آقای شمخانی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز همچنین خبر حملات هوایی ایران در عراق را پروپاگاندا خوانده و گفته نیازی به حمله هوایی از سوی ایران نیست، چون اولا عراق دارای جت‌های جنگنده است و دوم اینکه گروه خلافت اسلامی دارای یک خط دفاعی نیست که هدف حمله هوایی قرار بگیرد. در اواسط آذر ماه هم یک مقام وزارت خارجه ایران که نخواسته بود نامش فاش شود به خبرگزاری ایرنا گفته بود که ایران به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق حمله هوایی نکرده است. پیش از آن روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که ابراهیم رحیم پور معاون وزارت خارجه ایران حمله هواپیماهای جمهوری اسلامی به گروه خلافت اسلامی در عراق را تایید کرده. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا 12 آذر ماه اقدام ایران علیه گروه خلافت اسلامی در عراق را امری مثبت خوانده، اما گفته بود که ایران و آمریکا هیچ برنامه مشترک نظامی علیه داعش ندارند. پنتاگون هم حملات هوایی ایران علیه گروه خلافت اسلامی را تایید کرده بود و گفته بود ایران با جنگنده‌های خود مواضع داعش در شرق عراق را بمباران کرده. اواسط آبان هم روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه محرمانه ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. وال استریت جورنال به نقل از افرادی که از محتوای نامه مطلع هستند نوشته که رئیس جمهوری آمریکا در این نامه بر مصالح مشترک در جنگ علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی تاکید کرده است.
گزارش فینا سمیر رو شنیدید در مورد گفتگویی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با روزنامه فاینانشال تایمز داشته و از آن جمله گفته که ایران زیر بار فشار تحریم ها خم نمیشه، اما دستیابی به توافق جامع هسته ای رو با گروه 5+1 در صورتی که حقوق ایران به گفته او نقض نشه امکان پذیر دانسته. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید.
می‌خواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در وهله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت می‌کشم که وقتی می‌بینم چطور ما با افغانی‌ها در ایران رفتار می‌کنیم. اگر نتونیم خودمون به عنوان انسان بدونیم چطور باید رفتار کنیم، چطور توقع داریم که بقیه چطور باید با ما رفتار کنند، چه حکومت جمهوری اسلامی باشه چه دولت جمهوری اسلامی باشه که این کار داره می‌کنه، کشورهای خارجی، و باید از خودمون شروع کنیم. این افغانی ها برادر خواهرای ما هستن، سعی هن که تا شاید 200 سال پیش هم وطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم، مثلا باعث خجالته، واقعا باعث خجالت.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه، خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
آقایان موسوی اکرزی قصر هدفشان براندازی نظام نبود، هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
یکی از مقام های دولتی اظهار کرده که زنان خارجی در ایران حق کار کردن ندارن. خیلی خوب، من از ایشون سوال میکنم 35 میلیون زن ایرانی، آمار بدید چند درصدشون کار میکنن؟ مردها در استانهای محروم به قول خودتون چند درصدشون مشغول کارن؟ این همون کشوری است که در نظام گذشته از فیلیپین، از افغانستان، از جاهای دیگه مردم میومدن کار میکردن، خدماتشون رو عرضه میکردن، پول هم میگرفتن، خانواده های خودشون هم در کشور خودشون اداره میکردن. چجوری شد حالا که بایستی از 35 میلیون زن ایرانی حتی 2 میلیون هم اشتغال نداشته باشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
توی بعضی از این تلفن‌هایی که الان پخش شد شما در مورد وضعیت اقتصادی بعضی از شنونده‌های ما هم شنیدید. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داده که در سال گذشته تهران با متوسط هزینه ماهانه زندگی 2,280,000 تومان برای هر خانوار پرهزینه‌ترین شهر ایران بوده. مرکز آمار ایران گفته این مبلغ نسبت به سال 92 خورشیدی حدود 52,000 تومان افزایش داشته. جزئیات را از حسین قویمی میشنویم.
خانوارهای تهرانی ماهیانه 1,840,000 تومان صرف هزینه های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اساس منزل، خدمات بهداشتی و درمانی و حمل و نقل می کنند و تنها 445,000 تومان برای هزینه خوراکی می ماند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شهر قم کم هزینه ترین شهر ایران است و متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان است. این ارقام در حالی منتشر شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران در سال جاری حدود 609,000 تومان است. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هزینه زندگی در شهر قم به عنوان ارزان‌ترین شهر ایران ماهانه حدود 400,000 تومان از حداقل دستمزد کارگران بیشتر است. در همین پیوند خبرگزاری مهر روز 28 آذر ماه به نقل از نمایندگان کارگری نوشت که میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر طی 10 سال گذشته تا 35% کاهش یافته و این مسئله به دلیل افت 72% قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباری قیمت اقلام مصرفی خانوار بوده است. این خبرگزاری اشاره کرده که حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و آنها مجبورند برای برخی نیازهای خود تفریحات و سفرها را حذف کنند. خبرگزاری مهر همچنین اشاره کرده که برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با اعلام هزینه 2,500,000 تومانی در ماه برای هر خانوار گفتند که هر گونه دریافتی کمتر از این میزان به معنای ناتوانی در تأمین معیشت خواهد بود. این موضوع باعث شده که به نوشته این خبرگزاری حقوق کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی آنها را بدهد. در سالهای اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف طبقاتی در ایران گسترش یافته است. در این ارتباط روزنامه جهان صنعت روز 14 تیر ماه سال جاری نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافت و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار گرفتند.
در مورد وضعیت اقتصادی و هزینه ماهانه زندگی بسیاری از خانوارهای شنیدید که در تهران به خصوص زندگی می کنند که یکی از پرهزینه ترین شهرهای ایران شناخته شده. مرکز آمار ایران گفته که حدود 52,000 تومان مبلغ متوسط هزینه ماهانه زندگی خانوارها در تهران در طول سال گذشته افزایش داشته. حسین قویمی در این زمینه گزارش میداد و ما منتظر گرفتن نظرات شما از طریق ایمیل یا اسمس در همین زمینه هستیم در مورد هزینه های مرتبط با خانوارهای به خصوص تهران نشین.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا با یک گزارش درباره بازمانده یا پیکر 8 سرباز گمنام جنگ 8 ساله ایران و عراق در میدان امیر چخماق یزد که به خاک سپرده شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که جسد این شش شهید گمنام روز سه‌شنبه بعد از تشییع و مراسم در کنار 2 شهید گمنام دیگه که عصر دوشنبه در این مکان به خاک سپرده شده بودند دفن شده. اما موضوع این هست که خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده که بر اساس تصمیم نهایی شورای تامین استانی است قرار بوده که این خاک سپاری در ضلع شرقی انجام بشه، نه در محوطه تاریخی میدان. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
سازمان میراث فرهنگی در بیانیه‌ای نوشته است که آغاز نقل قول با توجه به مغایرت‌های قانونی حاکم بر حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی در این اقدام و ضرورت عملیات استحکام بخشی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد برای ثبت جهانی آن و سایر حساسیت‌هایی که در این موضوع وجود داشت، بنای سازمان میراث فرهنگی برطرف کردن مشکل به دور از جنجال و هیاهو بود. پایان نقل قول. سازمان میراث فرهنگی افزوده است که به نظر این سازمان موضوع انتخاب مکان و طراحی یادمان شهدا باید با استفاده از ظرفیت‌های معماری ملی و جهانی انجام شود تا خود نیز میراث معماری آینده کشور محسوب شود، چنانچه در بسیاری از کشورهای جهان فاخرترین طرح و معماری را برای چنین اماکنی انتخاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در حالی که عصر روز شنبه جلسه شورای تأمین با حضور نماینده ولی فقیه برگزار می‌شد، قبرهای کنده شده در حال آجرچینی بودند و هیچ نهاد قانونی و اجرایی در استان مانع از فعالیت‌های غیرقانونی نشد. سازمان میراث فرهنگی هشدار داده است مسئولیت هر گونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از بنای مذکور متوجه کسانی است که برخلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان اقدام به این کار کردند. خاکسپاری پیکر یا بازمانده شماری از جانباختگان یا سربازان گمنام جنگ 8 ساله در محوطه تاریخی میدان امیر چخماق یزد در حالی انجام یافته که فروردین ماه سال گذشته خاکسپاری جانباختگان گمنام جنگ در تکیه امیر چخماق یزد منتفی و دلیل آن مخالفت برخی مسئولان استانی گزارش شده بود. طرح خاکسپاری آنچه که گفته می شود بازمانده پیکر جانباختگان یا سربازان گمنام جنگ 8 ساله یا به توصیفی بقایای شهدای دفاع مقدس است در اماکن عمومی در سال 1382 از سوی شورای شهر تهران ارائه و از سال 1384 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برخی دانشگاه‌های ایران اجرا شد. این اولین باری است که این طرح در محوطه یک بنای تاریخی به اجرا درآمده است. میدان امیر چخماق شهر یزد، بازار، تکیه، مسجد و دو آبانبار را در بر می‌گیرد که از زمان تیموریان بازماندند و نزدیک به 600 سال قدمت دارند.
گزارش بایتوش خمسه‌پور شنیدید از رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی ما ادامه داره. خبرهای ورزشی رو میشنوید، بعد از اون میریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی و بعد هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. پس اول با فریدورس غریب همراه بشیم.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را یکی از شانس‌های قهرمانی در جام ملت‌های این قاره خواند. سایت AFC در این باره نوشته تیم ملی فوتبال ایران با وجود همگروهی با بحرین، قطر و امارات یکی از بخت‌های قهرمانی است و در حالی قدم به جام ملت‌ها می‌گذارد که در آخرین رنکینگ که فیفا تیم اول آسیا است. تیم فوتبال ایران پس از پایان اردوی 10 روزه خود در آفریقای جنوبی امشب از جوهانسبورگ عازم تهران خواهد شد. طبق برنامه کاروان فوتبال ایران دوشنبه آینده 8 دی برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 راهی استرالیا می‌شود. ایران پیش از انقلاب اسلامی 3 بار به قهرمانی جام ملت‌ها رسیده، اما طی 4 دهه گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. دو حریف ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015، قطر و بحرین، ترکیب 23 نفره نهایی خود را برای حضور در این بازی‌ها اعلام کردند. ایران در گروه 3 جام ملت‌ها به غیر از قطر و بحرین با امارات هم باید بازی کند. این 3 حریف ایران در جام ملت‌ها برای حضور در این رقابت‌ها تدارک خاصی دیدند و روی هم طی 2 ماه گذشته بیش از 30 بازی دوستانه برگزار کردند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قرار است بعد از دیدار دوستانه یکشنبه شب این تیم مقابل فلسطین در تهران ترکیب نهایی 23 نفره خود را اعلام کند. در فینال سوپرکاپ فوتبال ایتالیا که شب گذشته در دوحه قطر برگزار شد، ناپولی قهرمان فصل پیش جام حذفی با گذشتن از صد یوونتوس قهرمان فصل گذشته سری آ سال 2014 را با رنگ و بوی قهرمانی به پایان می‌برد. این مسابقه در پایان 120 دقیقه وقت معمولی و اضافه به تساوی 2-2 رسید و در نهایت در ماراتون پنالتی ها ناپولی با حساب 8-7 حریف سرشناس و مدعیش یوونتوس را شکست داد و سوپرجام فوتبال ایتالیا را بالای سر برد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس چلسی همچنان روی نوار پیروزی است و صدر جدول را قبضه کرده. در آخرین بازی هفته 17 لیگ برتر جزیره دیشب شاگردان ژوزه مورینیو در خانه استوک سیتی با 2 به پیروزی رسیدند و با 42 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارند. منچستر سیتی نزدیکترین تعقیب کننده چلسی است که با 39 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شانگاهی ما رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در 19:30 تهران. در این بخش تا دقایقی دیگه بعد از خبرها میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا. همراه بشیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. پارلمان اوکراین قانون عدم عضویت این کشور را در بلوک‌های مختلف لغو کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق این کشور در سال 2010 قانونی به تصویب رسانده بود که عضویت اوکراین را در بلوک‌های مختلف ممنوع می‌کرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه لایحه جدیدی را که پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی این کشور هفته گذشته ارائه کرده بود با اکثریت 303 رأی موافق تصویب کرد. بر اساس این لایحه قانون قبلی لغو می شود و اوکراین می تواند به سوی عضویت در سازمان نظامی ناتو گام بردارد. روسیه با ابراز ناخرسندی از این اقدام آن را اقدامی غیر دوستانه خوانده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران عربستان سعودی را متهم کرده است که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری ایران گفته است که عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه. او افسوده این خفت و حقارتی است که ایران متحمل می شود. آقای پور محمدی همچنین گفت در حالی که ایران زمانی هر بشکه نفت را تا 145 دلار می فروخت، این رقم اکنون به 56 دلار رسیده است و این در حالی است که در آن زمان روزانه 2,400,000 بشکه نفت صادر می کرد و اکنون صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه رسیده. مصطفی پور محمدی در این حال تأکید کرد که اگرچه ایران از نظر اقتصادی در مضیقه است، اما با اقتصاد مقاومتی بر مشکلات پیروز خواهد شد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ارنا، یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند به خبرگزاری ایرنا گفته است که این خط اعتباری می تواند در بخش‌های فولاد، ریل راه‌آهن، معدن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقت‌نامه این خط اعتباری امروز بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی نو امضا شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با آیت الله سیستانی در نجف دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی گفت با آیت الله سیستانی درباره مسائل مختلف از جمله موضوع به گفته او تروریست‌ها در منطقه سوریه، عراق و دیگر نقاط صحبت کردند. علی لاریجانی همچنین گفت گسترش روابط تجاری با عراق یکی از اقداماتی است که ایران را پیگیری می‌کند و این مسئله نیز برای آیت الله سیستانی توضیح داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت همراهش در ادامه سفر منطقه‌ایش به سوریه و لبنان بامداد سه‌شنبه از بیروت وارد نجف شد. او در عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور نیز دیدار می‌کند. 700 فعال مدنی در ایران و خارج از کشور روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند تا از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گررو بهره گیرد. در این نامه آمده است که اسید پاشان در جامعه آزادن و مهدیه گررو بازداشت شده. این عادلانه نیست. مهدی گررو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. او در سالهای اخیر چند بار دستگیر و زندانی شده و اکنون نیز پس از شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی ها در اصفهان بازداشت و زندانی شده است. و در حالی که سازمان میراث فرهنگی دفن کشته شدگان جنگ را در میدان امیر چخماق یزد مغایر قانون دانسته است، پیکرهای 6 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ روز سه‌شنبه در این میدان دفن شد.
خیلی ممنونم از تو. از مینا بهارمست خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی ماست و همچنان هم ادامه داره. همراه بشید و آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا و در مورد بخش‌های جدیدی بشنوید که در وبسایت ما اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تازه های وبسایت رو به شما معرفی میکنه و همچنین اطلاعات بیشتری در رابطه با اینستاگرام رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح میکنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید و میتونید به فایل های شنیداری این برنامه هم دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز هم با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم تا از تازه های وب با ما و شما بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. ما از این هفته شروع کردیم که همونجور که در برنامه پیشم گفتیم تحولات مهم سال 2014 میلادی رو در مورد مسائل اقتصادی، روابط بین المللی، ورزشی و هنری و ادبی در وبسایت منتشر کنیم و با مسائل اقتصادی مهم 2014 و آنچه که در 2015 در انتظار ماست با تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس با فریدون خاوند آغاز کردیم و هر چند روز یک بار یکی از این مطالب رو منتشر میکنه.
یکی از کاربران وبسایت به نام عباس در ایمیلش نوشته در مورد بی‌اعتمادی اقتصادی در ایران و منشأ‌های آن مطلبی نوشتم و تقاضای چاپ شدن در وبسایت شما رو دارم.
در پاسخ به این کاربر گرامی باید بگیم که تمامی طالب و عکس‌ها رو میشه به info@radiofarda.com بفرستید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یک دیگه از مسائلی که باید بهش اشاره کنم اینه که ما از شنوندگان و کاربران دعوت میکنیم که عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی رو که از محل زندگیشون میگیرن و یا در سفرن و یا اینکه براشون جالبه برای ما بفرستن. کاربری هفته گذشته عکسایی از طبیعت بروکسل پایتخت بلژیک برای ما فرستاد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و چند روز دیگر با یک مجموعه عکس از لیسبون پایتخت پرتغال منتشر میکنه.
پربیننده ترین مجموعه عکسایی که در هفته گذشته منتشر کردید در رابطه با چی بود؟
دو مجموعه عکس مورد استقبال کاربرای ما قرار گرفت. یکی که همونطور که گفتم از کاربرای رادیو فردا از طبیعت بروکسل یک مجموعه عکس برای ما فرستاده بود و یکی دیگه عکسایی بود که ما از یلدا و حال و هوای شهرهای ایران و میوه ها و آجیلا و غیره منتشر کرد.
شما میتونید از مراسم، اتفاقات و یا داستانهای جالبی که در اطراف شما اتفاق میفته یا رخ میده رو به صورت گزارش های ساده برای ما روایت کنید و مطمئن باشین در صفحه فیسبوک صدای شما، صدای فر را به نام خود شما منتشر میکنیم. همینطور این دو آلبومی که پیشتر فرد دربارشون توضیح داد میتونید در صفحه فیسبوک صدای شما، صدای فر را هم اونها رو ببینید. خب فرد، از پربیننده ترین مطالبی که در هفته گذشته در وبسایت منتشر شد برامون بگو.
از مطالب پربیننده چند روز اخیر میتونیم از سخنان اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد نزدیک شدن آمریکا و کوبا و دفاع رئیس جمهور آمریکا از سیاست خودش در قبال ایران، کوبا و همینطور روسیه نام ببریم که مورد استقبال بینندگان قرار گرفت و داستانایی در مورد بابک زنجانی که همینجور که ادامه داره و همینطور موضوع داغیه و پیروزی نیروهای کرد با حمایت نیروهای ائتلافی در مقابل داعش یا همون گروه حکومت اسلامی.
رادیو فردا در اکثر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس صفحه به خصوصی داره. اما امروز از فرد بیشتر درباره اینستاگرام رادیو فردا میشنویم.
همونطور که میدونید رادیو فردا اینستاگرام هم داره، ولی ما تصمیم گرفتیم که فعالترش بکنیم و بیشتر با کاربرا در تماس باشیم و برنامه‌ها خودمون رو بیشتر ارائه بدیم. این کار رو با ساعت ششم و دو تا فیلم کوتاه از نیوشا بقراطی شروع کردیم و از هفته آینده کسایی که برنامه ها یه ویژه‌ای دارن در رادیو فردا برنامه های خودشون رو در مدت زمان کوتاهی با کاربران در میون میگذارن و همینطور از پشت صحنه برنامه های رادیو فردا هم فیلم های رو و عکس های رو میگیریم و در اینستاگرام قرار میدیم.
پس منتظر شما در اینستاگرام رادیو فردا هستیم به آدرس instagram.com/radiofarda. میتونید اونجا مجموعه تصاویری از پشت صحنه و یا تصاویری از پخش زنده برنامه های رادیو فردا رو ببینید.
صدای شما، صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از شما شنوندگان که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیآید. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم. من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن.
میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از طرف ملت ایران این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده. این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه. اینا چقدر آقای ملت بشزونن؟ اینا 35 36 داره دارن فقط ملت میچزونن. اینا این حرفو بهش بگین نزنه. اینو
میخواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در مرحله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم که وقتی میبینم چطور ما با افغانی ها در ایران رفتار میکنیم. افغانی ها برادر خواهرای ما هستن، سعی هن که تا شاید 200 سال پیش هم وطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم، مثلا باعث خجالته.
با هم به تعدادی از پیام های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
می‌خواستم بدونم چرا رادیو پس فردا مثل رادیو فردا اسکایپ نداره؟
در جواب این شنونده باید بگم که شما از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در اسکایپ هم میتونید برای برنامه رادیویی رادیو پاس فردا پیام بذارید و هم برای برنامه‌های دیگر رادیو فردا. اگر شما هم مایل هستید از طریق اسکایپ رادیو فردا با ما در تماس باشید، فقط کافیه در قسمت جستجوی اسکایپ رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی جستجو کنید و از این طریق هم با ما در تماس باشید.
از ایران تماس میگیرم، لطفاً شماره پیامگیر تو امریکاتون رو یه بار دیگه لطفاً تکرار کنید، ممنون میشم.
شما شنوندگان گرامی، علاوه بر شماره پیامگیرهای ما در پراگ میتونید از طریق شماره پیامگیر ما در آمریکا هم با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما در آمریکا 201-202-828-7220. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.